بسم الله الرحمن الرحیم. 18 بهمن 91، مباحث تزاحم، استاد سید جواد شبیری.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم آقای صدر در بحث تزاحم ملتی این مطلب رو مطرح کردن که ما در تزاحم ملتی، خب ایشون تزاحم ملکی رو مواردی میدونستن که در واقع تنافی بین دو تا حکم به تعارض می انجامه و بنابراین و اون مقید لبی که ایشون موارد تزاحم رو با اون مقید لبی از تعارض خارج میکنن کارساز نباشه. و یه سری مواردی رو هم مثال زدن که حالا ما بعداً در مورد اونها دوباره صحبت خواهیم کرد. ولی خب یه مسئله هست که حالا که موارد تزاحم ملکی داخل در تعارضه، چجوری میشه در موارد تزاحم ملکی احراز ملاک در هر دو حکم کرد؟ مثلا تزاحم ملکی، یکی از مثالهاش بحث اجتماع امر و نهی بنابر امتناع، مثلا یکی از مثالاش، یا مرحوم ناینی بنابر جواز هم میگه که اون هم داخل در تزاحم ملکی. این حالا مصادیقش رو بعدن در موردش صحبت خواهیم کرد. برای مثال روشنش اجتماع امر و نهی بنابر امتناع، آیا در مجمع ما میتوانیم کشف ملاک بکنیم یا نمیتوانیم؟ ایشون وارد بحث میشن، راه حلایی رو ارائه میدن. ما حالا بحثمون عمدتاً در مورد تزاحم امتثالی اینجا، چون در تزاحم امتثالی آیا میشه کشف ملاک در هر دو حکم کرد یا نمیشه کشف ملاک کرد؟ نکاتی که برای کشف ملاک در تزاحم ملاکی گفته شده، اون نکات اکثرش اختصاص به تزاحم ملاکی نداره، به تزاحم امتثالی هم میاد. حالا من در مورد اونها رو صحبت میکنم، ببینیم بحث به کجا میاد. ما البته عرض کردم محور اصلی این بحث رو کشف ملاک در تزاحم امتثالی میگیریم، ولی خب به تناسب ممکنه بعضی نکات مربوط به تزاحم ملاکی هم اینجا باشه. خصوص بحث نکاتی که در مورد تزاحم ملاکی هست رو اون بعداً بهش متعرض میشن.
اینو مشترک
در واقع بحثای مشترکی هست که یا اختصاص به تزاحم امتثالی داره، یا یعنی میخوام عرض کنم که من بعضی از این بحث‌ها رو از اون چارچوبی که تو کلام آقای صدر هست بیرونش آوردم. ممکنه بحث‌های آقای صدر بعضی نکاتی که توش وجود داشته باشه عمدتاً به اعتبار تزاحم ملاکیه. اینه که نکات مشترکی که از اون بحث الهام گرفتم و این بحث رو دارم دنبال میکنم. حالا ابتدا یه سری بحث‌هایی که مربوط به کلام آقای صدر نیست رو دنبال میکنیم. تو کلام آقای صدر در بحث کشف ملاک نیست رو دنبال میکنیم، بعد میریم بحثایی که ایشون مطرح فرمودن. ما در موارد تزاحم امتثالی عرض کردیم که 3 راه حل هست برای اینکه موارد تزاحم رو از تعارض خارج کنیم. یه راه حل، راه حلی بود که شهید صدر مطرح فرمودن، بحث مقید لبی. یه راه حل بحث مبنی هجاها هست که می‌فرمایند موارد تزاحم اصلا اطلاقات ناظر به موارد تزاحم نیستن. یه مبنای سومی که ما عرض می‌کردیم که گویا آقای حائری هم ناظر به همین جهت هست، هرچند خیلی من ندیدم روش تکیه خاصی بکنه، ولی در لابلای فرمایشیشون همین مطلب بود. آقای اسد کاظم حائری در حاشیه مباحث الاصول در بعضی جاها این مطلبی که عرض میکنن تو همین بحث تزاهم مطلب رو دارن، ولی نه یعنی خیلی مراجعه نکردم به همین حواشیشون که آیا روی این مطلب خیلی تکیه میکنن یا نمیکنن، ولی به هر حال اصل مطلبشه. ما عرض میکردیم که ظاهر مفاد ادله با توجه به مجموع جهات به اصطلاح حکم فعلی تعلیقیه، یعنی بدون در نظر در واقع داعویت اقتضایی دلیل رو میخواد بیان کنه، نه داعویت عرض کنم مراد ما از اقتضایی اقتضایی بحث نیست، یعنی هر حکمی میگه اگر مزاحمات نباشه، اگر مزاحم اگر از ناحیه مزاحمت دعویتی تو کار نباشه من تو رو میخوام حل بدم و اینجوری، یعنی در واقع به تعبیر دیگه وجوب ذاتی رو میخواد بیان کنه، وجوب ذاتی یی که اگر مزاحمی نباشه به فعلیت میرسه، یه همچی مفهوم
در واقع تعلیق رو که شما اصلا این تعلیق رو بعدم عقل خودش بعدم میفهمه، چون برای یه فرد رو با اون فرد رو پیدا کنه که مقید به عدم
اشتغال. نه ما میخوایم بگیم که حالا تفاوت این مبنای الان تفاوتاش روشن میشه توی این
که
حالا عرض میکنم نکاتی من به نظر این سومی روشن کرده، حالا عرض میکنم تفاوت هایی که اینا با همدیگه دارن و تو ذکر تفاوت ها روشن میشه این مبانی، و من میخوام از بعضی از این تفاوت ها گریزی بزنم برای اثبات اینکه این مبنای سوم روشن‌تره و صحیح‌تر هست. خب ببینید مبنای برای می‌خوایم ببینیم بنابراین مبنا چجوری میشه کشف ملاک کرد. خب بنابر مبنای ما کشف ملاک خیلی واضح‌تر از همه که چیز مبنایی هست که ما داریم، اون اینه که اصلا این مبنا اینجوری میخواد بگه، میخواد بگه که حکم داعویت داره حتی در ظرف تضاهم، ولی ناظر به این نیست که من اهم هستم، اهمیت رو از دلیل استفاده نمی کنیم، ولی اصل ملاک بودن اصلا میخواد بگه حتی در ظرف تضاهم هم من دارم تو رو هل میدم، ولی هل دادنی که به شرطی که یک مصلحت دیگه ای نیاد جلوی فعلیت منو بگیره، یعنی از اول مفروض تو این دلیل این هست که وجوب ذاتیش رو میخواد بیان کنه، وجوب ذاتی که از جهت اقتضاعات هیچ مشکلی نداره، اگر مشکلی هست به دلیل مانعی هست که از ناحیه مزاحم وجود دارد که حتی در ظرف تضاهم هم مقتضی تامه. خب این اصلا ملازم مسابقه با این هست که ملاک رو میخواییم بگیم که این خود بیان کنه دیگه. اما رو مبنای حاجه‌ها که میفرمایند اصلا به ظرف تضاهم کار نداره، کشف ملاک باید از قرینه خارجیه باشه و ایشون هم به همین مطلب ملتزم هستن، میگن کشف ملاک از خود دلیل نیست، به تناسبات حکم موضوع هست و رو همین جهت ایشون فرق میگذارن بین تضاهم امتثالی و موارد اجتماع امر و نهی. ایشون در موارد تضاهم امتثالی میگن کشف ملاک میشه، ولی در موارد اجتماع امر و نهی میگن کشف ملاک نمیشه. بذارید حالا اینجا به تو پرانتز یه نکته‌ای در مورد مبنای حاجه‌ها در بحث اجتماع امر و نهی بگم، چیزی که مجموعاً من از کل فرمایشات حاجه‌ها استفاده کردم.
ارتباط اجتماع امر و نهی
چی؟ یکی از موارد تضاهم ملاکیه دیگه. ایشان معنون نه یکی از موارد تزاهم ملکیه. چی؟ ایشان معنون نه یه سله و لا تقصد میگه مثال معروفش دیگه
بر فرض امتناع،
بر فرض امتناع حالا فرض کنید مثال روشنش بر فرض امتناع. حالا بعد اون بحث میکنیم که آیا بعد در چیز در فرض جواز هم اون مصادیقش هست. من بحث تزاهم ملکی رو فعلا بحثای تطبیقیش و مفصلش گذاشتم برای بعد. من فقط یه مقدار وارد بحث تزاهم ملکی شده بودم برای اینکه بحث‌های کشف ملاک رو آقای سعد در ذیل تزاهم ملکی مطرح کرده بود. این بود که در حدی که اصل مفهوم تزاهم ملکی روشن بشه ما واردش شدیم، ولی تبیین مفصل تزاهم ملکی و مصادیقش که اتفاقا خیلی هم مهمه و اثر بخش هست در فقه، اونو بعداً ما در مورد صحبت می‌کنیم.
پس نامگذاری ملکی ایشون
اینه که
دو تا
هستن
که
ملاکاشون هم تزاهم ملکی هستن. حالا بچه تصمیمش مهم است. عرض کنم خدمت شما
یکی سبون
ببینید اونجوری که حاج آقا سابق بعضشون این مطلب معهود بود که می‌فرمودن که ما اجتماع امر و نهی رو جایز می‌دونیم، ولی مجموعاً من از فرمایشاتشون برداشت کردم که حاج آقا در واقع اجتماع امر و نهی رو جایز نمی‌دونن. ولی یه توضیح من بدم، در بحث اجتماع امر و نهی دو تا بحث وجود داره. یک شبهه عام در بحث اجتماع امر و نهی هست، یک شبهه خاص به عبادات هست. شبهه عام این هست که آیا می شود نسبت به یک مورد هم امر تعلق بگیره هم نهی تعلق بگیره ولو به دو عنوان مختلف؟ صله ولا تقصد اگر عبادی هم نباشن آیا میشه به اصطلاح امر نسبت به اونها تعلق بگیری؟ شبهه دوم شبهه است در خصوص عبادات، و این شبهه دوم نکتهش نکته دیگری هست. اون اینه که گفتن که تقرب به محرم جایز نیست. گفتن در عبادت همچنانه که قصد قربت شرطه، صلاحیت متعلق برای مقربیت هم شرطه، و جایی که متعلق محرم است صلاحیت مقربیت نداره، که با تعبیرات مختلف از این یاد میکنن. گاهیقات میگن که مبعد نمیتواند مقرب باشد، گاهیقات با همین تعبیری که عرض کردم محرم صلاحیت مقربیت نداره. این نکته اجازه بدید بحث. این نکته دوم حتی در جایی که ما اجتماع امر و نهی رو جایز ندانیم، یعنی حتی بله حتی اگر اجتماع امر و نهی جایز هم بدانیم اونم میاد. و بلکه اونهایی که اجتماع امر و نهی هم جایز میدانند در خصوص عبادات، مرحوم آقای بروجردی اینها اجتماع امر و نهی رو جایز میدونستند، ولی در خصوص عبادات قائل به بطلان عمل عبادی بودن به خاطر این نکته. حاج آقا در واقع این نکته دوم قبول ندارن یا نه این اشکالی نداره و حالا بیانشون چی هست بمانه.
یعنی میگن اگه اونو قبول کردید در عبادات هم باید قبول کنید،
مانعی نداره در عبادات، میگن اشکالی نداره اینکه مقرب نمیتواند مبعد نمیتواند مقرب باشه، این اشکالی نیست. حالا من بیان حاج آقا رو کار ندارم و به نظر منم درسته همین، این هیچ مشکلی در این جهتش هم نیست. من حالا نمیخوام وارد تقریب بحث بشم، ولی حاج آقا اجتماع امر و نهی رو ذاتاً جایز نمیدونن. یعنی میگن مشکل این هست که عرض کنم خدمت شما نمیشه در واقع یک هم امر تعلق بگیره هم نهی تعلق بگیره، ولی بحثشون این هست که اگر ما ملاک رو از جایی کشف کردیم، چون ببینید مشکل مبعد مقرب نمیتواند مبعد باشد، در جایی که ملاک هم کشف بشود میاد. این هایی کسی اجتماع امر و نهی رو محال دونست و بخواد با ملاک مشکل رو حل کنه، بگه درسته که صلات در مقصود امر نداره، ولی چون مشتمل بر ملاک هست همین مقدار کافی است برای صحت نماز در مقصود. اینجا باید اون مشکل دوم حل کنه، چون مشکل مبعد مقرب نمیتواند باشد، اینجا میاد صلات ولو اینکه ذاتن ملاک داره، ولی چون عبادی هست باید صلاحیت مقربیت داشته باشه، با توجه به اینکه نهی بهش تعلق گرفته صلاحیت مقربیت هم نداره. حاج آقا در واقع بحثشون اینه، اگر در جایی کشف شود ملاک دار بودن واجب رو، ملاکدار بودن واجب رو حتی در هنگامی که مزاحمت کنه تنافی داشته باشه با یک محرم، یعنی در مجمع واجب و حرام ملاک رو شما کشف کردید، این ملاک باعث میشه که تصحیح کنه عبادت رو، تصحیح کنه. که ایشون حاجات و بحث موارد تزاحم با ترتب درست نمی کنن، چون با ملاک بحث درست می کنن صحت عبادت مهم رو و امثال اینا. اینجا هم می فرمایند اگر مهم، اگر واجب ملاک درش کشف بشه صحتش تصحیح میشه. ولی بحثیشون اینه که ما احراز ملاک نمی تونیم بکنیم، این که واجبی که با محرم مصداق واحد داشته باشن که حتما ملاک هم داشته باشن معلوم نیست، هیچ ما دلیل نداریم که همچی واجبی ملاک داره. بنابراین مشکل اینجاست. بله اگر اجتماع امر و نهی رو جایز میدونستیم، از خود اجتماع امر و نهی کشف میکنیم که به اصطلاح چون امر هست، از خود دلیل، دلیل وقتی مقید نشد میگه صلات در هر صورتی واجب است، صرف الوجود صلات، چه صلات در مقصود باشه چه غیر مقصود باشه، همه این صلات ها واجب هست. خب لازمش اینه که در همه افرادش ملاک باشه. ولی فرض این هست که اینی که اخیراً حاج آقا به این مطلب متمایل شدن که صلات در مقصود تیز کنن، به اصطلاح حکم به بطلانش کنن، البته خب اینقدر مسئله براشون واضح نیست، احتیاط کردن. به خاطر همین جهت که میگن کشف ملاک نمیشه.
قبلا میگفتن
تو التو رساله حاج آقا، نه قبلا در واقع به هر حال
نسبت به غیر عبادات
عرض کنم خدمت شما به این نکته ای که به هر حال در موارد به عبادات و اینها مشکل ملاک رو چجوری حل میکنه قبلا توجه نداشتم، این بود که تو رساله شون در موارد که اجتماع امر و نهی هست قائل به صحت شدن، ایشون تو رساله اخیرشون قائل به صحت شدن، ولی تو بحث اعتکاف بود، صوم بود، امثال اینها. این رو اصلا توجه به این که چجوری ملاک رو میشه کشف کرد، یعنی بیشتر بحثش رو متمرکز رو این بود که اشکال مبعد مقرب است، اشکال صحیح نیست و امثال اینها
بودن.
و در واقع این لازمش این هست که امتناع، یعنی
لازمش امتناعی نبودنه.
سال گذشته یک کسی اومد استفاده سر کلاس پرسید از حاج آقا گفتن که اشکال نداره نماز درسته تو مکان قصر گفتن
بله نه این تو هم بحث صوم یه روز اومدن سر دست فرمودن بحث صوم بود اعتکاف هم اعتکاف بود به نظرم بحث اعتکاف بود بحث اعتکاف یه روز فرمودن ما سابق قائل به جواز بودیم ولی به نظرم نه جواز درست نیست و بعد اشاره کردن که مشکل از مبعد مقرب بودن نیست مشکل نحوه کشف ملاکه اینی که مشکل کشف ملاکه این معناش اینه که ایشون در اون مشکله اولیه قائل به امتناع هستن ولی اگر قائل به امتناع نباشن مشکلی نیست که یعنی مشکل اصل اجتماع هم رو نه مشکل عام اجتماع هم رو نه قائل به امتناع هستن خب ازش
یعنی اصلا بحث ملک زمانی پیش میاد که با امر نمیتونیم
با امر نمیتونیم درست کنیم این معناش اینه که امتناعی هستند و اینی که بنابراین در واقع ایشون تفصیل قائل هستند حالا این بحث
به نهی رو هم مقدم
حالا اون که یا نه باید مقدم بشه اگه امتناعی باشه جای نه باید مقدم بشه اون حالا بحثش نمیخوام بکنم اون نکتهش تقریبا روشن هست که جای نه باید مقدم بشه به هم مهم هم اصلا ربطی نداره چون امکان استیفای هر دو ملاک وجود داره امکان تقدیم نه به خاطر اینکه امکان استیفای دو ملاک هست و اصلا تضاهم به اون معنی نیست حالا این بحثش بمانم اینی که من این بحث آوردم بر این هست که حاجه ها در واقع دین موارد تضاهم امتصالی و موارد اجتماع امن و نه در کشف ملاک فرق میذارم میگن اون دلیل خارجی که هر دوش از این جهت مشترکن که از امر کشف ملاک نمیشه از امر کشف ملاک نمیشه موارد تضاهم رو چون به مجمع ناظر نیست موارد اجتماع امر و نهی هم که اصلا نمیتواند ناظر به مجمع باشه به دلیل استحاله عرض کنم خدمت شما البته یه بیان دیگه یه هم ممکنه اینجا تو الان که میگفتم به ذهنم رسید که شاید حاج آقا میگن استظهار ما نمیتوانیم بکنیم که نماز و مقصود اشکال نداره مثلا ممکنه اشکالش اشکال اثباتی باشه که ظاهره نماز بخوان و قصد نکن این نیست که میخواد بگه حتی نماز در مقصود رو هم میخواد امر کنه این همون بیانی که تو تضاهم میزنن همون بحث هم تو تعارض البته این من شفاهن از خود حاج آقا مطلب شنیدم که ایشون میفرمودن که اجتماع امر نهی جایز نیست اون مشکل اول رو یه موقع باشو صحبت میکردیم نمیشه هم امر کرد هم نهی کرد هم سالینا ولی ممکنه هم مشکل اثباتی باشه علی تقدیر اینو میخوام بگم حاج آقا بین موارد اجتماع امر و نهی و موارد تضاهم امتصالی در دو جهت یعنی در یک جهت میگن اینا مشترک هستن در این جهت که در هیچ یک از این دو از امر کشف ملاک نمیتوان کرد حالا یا به خاطر مشکل ثبوتی یا مشکل اثباتی خود امر کاشف ملاک نیست و کاشف ملاک از خارجه اما تفاوتشون این هست که ایشون میگن در موارد تضاهم امتصالی از خارج این کشف ملاک میشود ولی در موارد اجتماع امر و نهی نمیشود نکته ای که اشاره میفرمودن این هست میفرمودن که چون قدرت در تضاهم امتصالی مانعی که وجود داره قدرته و میفرمودن عرفاً قدرت اینکه دخالت داشته باشه در ملاک بسیار نادر هست فقط در موارد خاصی که به احترام و توهین مربوط باشه قدرت دخالت داره ببینید فرض کنید یه بنده خدای خابیده یک باباش وارد میشه یه موقعی قدرت نداره به احترام پدرش بلند شه و همجور خابیده اینها اینجا این بلند نشدن جایی که قدرت نداره مصداق توهین نیست قدرت نداره اصلا توهین صدق نمی کنه اینجا. ولی اگر قدرت داشته باشه و بلند نشه این توهین هست یعنی در توهین بودن یا احترام بودن قدرت دخالت داره در این جور چیزها، ولی در سایر موارد، در سایر موارد قدرت دخالت نداره و عرفاً از تناسبات و موضوع ملاک رو کشف میکنن. به دلیل همینه که حالا من در مورد این توضیحاتی دارم، بعدا این توضیحش مفصلتر عرض میکنم که کلام حاج آقا چیه. حالا بحثای اونو بمونه، بحث جانبی تا بعد ببینیم اصل بحث به کجا میرسه. ببینید حاج آقا بیانشون این هست که تناسبات و حکم موضوع اقتضا میکند که قدرت دخیل در ملاک نباشه، اما این تناسبات و حکم موضوع اقتضا نمیکنه که حرام نبودن هم دخالت در ملاک نداشته باشه. ما از کجا میتوانیم احراز کنیم که اصلا نمازی که در مقصوب هست اصلا صلاحیت مقربیت داره؟ این که نماز در مقصوب ملاک بود درش وجود داشته باشه، این چه بیانی هست، چه نکته‌ای هست که ما بتوانیم بگیم که ما کشف میکنیم که همون درجه از قرب رو که نمازهای در غیر قصد میاره، همون درجه هم نماز در مقصوب میاره، فقط اینش اینه که علاوه بر اون درجه قرب یک موحدی هم اینجا کنارش هست. نه، ممکنه نفس تنافی داشتنش و نفس اجتماع مورد با حرام باعث بشه که اصلا قرب نیاره.
یعنی
کسب و انکساری
اصلا نگاه
نمیکنم، اصلا ذاتن ممکنه اصلا چیز بحث کسب و انکسار نباشه، نه به دلیل اینکه
امر قوی تر یا نه،
نمیدونم بحث کسب و انکسار ایشون چون در واقع مشکل کسب و انکسار رو به معنا ندارن و میگه اینا با هم دیگه اصلا کسب و انکسار نمیکنه، مشکل این هست که اصلا ملاکدار بودن واجبی که اجتماع پیدا کرده است با محرم روشن نیست.
اینی که
این فرض ذاتاً اثبات نیست، دلیل نداریم، نه اینکه به اصطلاح ثابت است که ملاک ندارد.
این همون پدیده شهر مقرب
لایکون مقربن، نه به اون ربطی نداره، بحث این است ملاک نداره، اون مقرب لایکون موحدن این هست که اون چیزی که ملاک داره
هست مانعه، مانعه هست، حالا که ملاک داره مانعه هست برای تقرب یا نه، اون بحث
نه بلکه
بحث مقتضیه.
بله. اصلا قاعده رو نکتهش فرق داره. مبعد میپذیرن
این دیگه مبعده تمام شده اینجوری نمیدونم. شاید ملاک داره ولی من
نه، اون بحث مبعد بودن در واقع بحث این هست که یه چیزی هست که ملاک داره ولی این ملاک به جهت اون مانعی که وجود داره، اون مانع در واقع باعث میشه که این ملاک نتونه تأثیر کنه در مقربیت. بحث این هست که ما ممکنه بگیم که او اصلا اصل ملاک دار بودنش رو زیر سوال ببره. حالا بنابراین این رو باید درست تحلیل کرد که در واقع رو مبنای حاج آقا این تناسبات و موضوع رو یه قدر باید مواردش رو باز کرد، در کجا تناسبات و موضوع هست، در کجا موارد تناسبات و موضوع نیست. مثال‌های مختلف تزاحم ملاکی رو مصادیقش رو یکی یکی باید بحث کرد، ببینیم کجاش میشه کشف کرد یا نمیشه کشف کرد. البته ایشون بحث رو در واقع در تزاحم امتثالی آوردن، ولی اگر بخوایم بحث رو گسترش بدیم تو تزاحم امتثالی هم تزاحم ملاکی هم مصادیقش رو باید ببینیم آیا میشه کشف ملاک کرد یا نمیشه کشف ملاک کرد. خب حالا از این جهت بگذاریم، من میخوام تفاوت بین این سه مبنایی که در بحث تزاحم امتثالی به وسیله اون مبناها ما تزاحم رو از تعارض خارج کردیم عرض کنم. شهید صدر راحل حاج آقا این هست که میگن اصلا داخل در فرض تزاحم رو ناظر نیستن، بنابراین کشف ملاک از خارجه. اما شهید صدر این دوتا رو عرض کردم، شهید صدر عرض نکردم، شهید صدر میگن نه، کشف ملاک از خود دلیل میشه، چون امر هم امر داره هم مهم امر داره. ولی یه نکته اینجا وجود داره، آیا در جایی که شخص به اهم مشغول است باز هم مهم ملاک داره؟ طبق بیان شهید صدر دیگه نمیشه کشف ملل کرد. چون شیخ سعد میگن مهم در صورت عدم اشتغال به اهم یا مساوی امر دارد. در صورت عدم اشتغال به مهم یا مساوی امر دارد. خب بحث اینه که این چجوری شما میتوانید بگید که این مهم ملاک داره؟ آیا میتوانید احراز کنید؟ نه. و من از همینجا میخوام به اصطلاح چیز کنم، پل بزنم، بگم که این مبنای منشی مرحوم شهید سعد مبنای درستی نیست برای کشف ملاک. شهید سعد میفرمایند که کشف ملاک فقط از طریق امر هست. تو بحث تزاهم ملاکی هم میگن کشف ملاک فقط از طریق امر هست. حالا یه قرینه خارجی یه موقعی یه روایتی وجود داشته باشه موردی، اون رو ممکن نیستن، ولی سب کنید. حالا نیاز رو عدم نیاز رو بذارید کنار، من حالا تو بعد اینا شو بحث رو چیز میکنم، بذارید بحث قاطی نشه. ایشون مثلا قرار ندارن، قد یک بحث عامی که وجود داره. ببینید نتیجه این که ما در صورت اشتغال به اهم ملاک رو در مهم نتونیم کشف کنیم، اون اینه که القاء نفس در تزاهم باید اشکال نداشته باشه. کسی که میداند اگر برود یک جایی مجبورش میکنند به شرب خمر، و او به خاطر حفظ نفس باید شرب خمر کند.
اشتغال به اهم
هم که حفظ نفسه و همین کارم حتما خواهد کرد، حفظ نفس هم خواهد کرد. اینجا وجدانن شخص جایز نیست خودشو در جایی قرار بده که حفظ نفس به اصطلاح انداختن با اختیار موضوع تزاهم رو ایجاد کردن جایز نیست وجدانن، در حالی که طبق مبنای آقای سعد هیچ مشکلی نداره، چون من حفظ نفس دارم میکنم. اصلا شرب خمر در صورت حفظ نفس ملک نداره، مفسده‌ای وجود نداره. آیا وجدان اینجوریه؟ در حالی که ما دل وجدان میفهمیم که نه مفسده داره، این خودش کاشف از اینه که به هر حال یک راه دیگری برای کشف ملک غیر از اون، البته ولو به اون جهتی که ما میگیم، ما حالا میخواییم بگیم که امرها ناظر به وجوب ذاتی هستند، اون وجوب ذاتی هم خودش این کشف ملاک هم میکنه، چون وجوب ذاتیه و وجوب ذاتی در چیز هم هست، در جایی که در صورت تضاهم هم وجود داره. اگر کلام شهید سعد درست باشه، القاء نفس در مورد تضاهم باید جایز باشه، در که وجدانن جایز نیست. من از این بالاتر میخوام بگم، اصلا کسی اگر خود تعبیر شهید سعد رو دقت کنه، خود تعبیر شهید سعد اقتضا میکنه خود ایشون وجدانن فهمیدن که در رتبه سابق کشف ملاک میشه. چطور؟ ایشون میگن امر به انقاذ غریق مقید به این هست که شما اشتغال به اهم یا مساوی نداشته باشید. اهم یا مساوی یعنی چی؟ یعنی واجبی که از جهت ملاک اهم یا مساوی باشد نباشد. یعنی فرض کردید که این ملاک داره، این یکی هم ملاک داره، این اهم مزونه، همچنین در مورد مهم. یعنی اصلا این مقید لبی که شما فرض کردید، این مقید لبی در رتبه سابق مفروض گرفتید که ملاک رو کشف کردید،
ملاک اهم رو
اهم حتی بیش از ملاک اهم بودن هر رو هم کشف کردید. اهم بود هم
به طور کلی بگیم،
یعنی لا مصداق
نه، اگر
به مصداق کار نداره،
نه اگر بحث این است که اگر به مصداق کار نداشته باشید چجوری شما میتوانید وقتی که اصلا مشکل، حالا من اینو حالا بعدا میخوام توضیح بدم، این مشکل دور وجود داره اینجا. اگر این حالا
سابقا مثلا شده بود،
دقت کنید که اینجا اگر کلام شهید صدر بخواد صحیح باشه، اگر قرار باشه که کشف ملاک فقط از طریق امر امکان پذیر باشد، دور پیش میاد. حالا اینو دقت کنید ما فردا بعد دیدش تقریبش عرض میکنم. حالا من اینجا امروز که میخواستم بحث من بحث به اصطلاح دور و اینهاشو نمیخواستم، بحث من این هست که خود شایسته در واقع میگن که شارع میگه شما انقاض غریق رو بکنید به شرطی که اشتغال به مثلا واجب مساوی یا واجب اهم نداشته باشید. اون واجب مساوی و اهم که انن وجدانن ایشون مفروض گرفته که نسبت به صلات و انقاض در رتبه سابق اهمیتش رو کشف کردیم. حالا یه نکته دیگه رو هم اینجا هیچ
اینا همین که پاره در مزاحمت، پاره از مزاحمت این دوتا.
حالا من حالا این رو به تصور من عرض کنم خدمت شما، اینجا اگر ما کشف ملاک رو فقط به امر متوقف کنیم، کشف ملاک رو فقط متوقف به امر بدانیم، اینجا دور پیش میاد. حالا اینو من توضیح شما
این سوال منه. الان ایشون در مقام این که تعارض رو از تزاهم جدا کنن یه مطلب به ما بگن. اینجا بگن تو تزاهم یک قیدی وجود داره در حکم، برای اینکه ما این قید رو نمیدونم.
بحث اینه که نه بحث سر
حکم مقیده،
نه بحث اینه که ما موارد فعلیت حکم رو میشناسیم. ان شاء الله این من دورش رو تقریب میکنم فردا ان
شاء الله فردا که فرمایید در روز سابقش حتما باید
حالا صبر کنید. همین رو میخوام با تقریب دور کردم روشن میشه بحثش. بله میگم ان شاء الله هفته آینده که درس ما تعطیل نیست.
شنبه
تعطیل می‌کنیم. چی؟ شنبه تعطیل می‌کنیم. خصوص شنبه ما تعطیل می‌کنیم ولی منهای شنبه چون احتمال زیاد حاجا درسشون تعطیل باشه.
و جوان تعطیل
نه چون ما
تعطیل نیست.
نه چون ما حالا به احتمال زیاد چون حاجا درسشون تعطیل می‌کنن و ما بنامون و این هست که تابع در ساجه ها باشین در تعطیلی و غیر تعطیلی، این که شنبه رو تعطیل به احتمال زیاد غیر از
شنبه دیگه چه روزی
باشه، ولی روزای دیگه تعطیل نیست.
روزای دیگه چه
ممکنه من یه دستم بند
شد، شاید خیلی خودم ساعت ها رو هی عوض بدل شد، من اصلا فراموش کردم من سه شنبه از قبل جلسه ای داشتم، من متوجه شدم دیدم